سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که بارندگی های پی در پی در شرق افغانستان زندگی خانواده هایی را که برای تامین غذا و زراعت وابستن و پیشتر از این نیز از زلزله های اخیر آسیب دیده بودند دشوارتر ساخته. به گفته این نهاد ادامه این وضعیت جوی می تواند ناامنی غذایی و سوء تغذیه در افغانستان را افزایش دهد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که باران های شدید در بسیاری از مناطق افغانستان تا هفته آینده ادامه خواهد داشت و در برخی ولایات شرقی و جنوب شرقی نیز درجه حرارت هوا به گونه چشمگیر کاهش می یابد. در روزهای گذشته باران‌های شدید و برف سنگین باعث تلفات جانی و خسارات مالی به مردم شده. بر اساس یک خبر دیگر، برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده که با فرا رسیدن فصل زمستان خطر گرسنگی بیشتر شده و سوء تغذیه کودکان افغان معمولاً در همین فصل به بالاترین سطح خود میرسد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز گفته که افغانستان یکی از بحرانی ترین کشورهای جهان از نظر سوء تغذیه کودکان است و هر سال حدود 3.7 میلیون کودک افغان با سوء تغذیه شدید روبرو می‌شوند. دور تازه تطبیق واکسین پولیو در هفته آینده در افغانستان آغاز می شود. نهاد افغانستان آری از پولیو روز چهارشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که این دور واکسیناسیون از روز دوشنبه 2 فوریه آغاز شده و نخستین دور تطبیق واکسین پولیو در سال جاری میلادی است. اما این نهاد مشخص نکرده که به چه تعداد از کودکان در این دور واکسین خواهند شد. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای جهان هستند که تا هنوز ویروس پولیو یا فلج اطفال به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده. وزارت امور خارجه ایران میگوید که گفتگوهای صلح‌آمیز با واشنگتن ممکن نیست. وزیر امور خارجه ایران امروز گفت که دیپلماسی از طریق تهدید نظامی نه مؤثر است و نه هم سودمند. عباس عراقچی این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت که کشتی‌های جنگی آمریکایی به سمت ایران حرکت کرده و باید دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. در پی سرکوب خونین اعتراضات در ایران که بر اساس گزارش منابع حقوق بشری هزاران تن کشته شدند، ترامپ احتمال مداخله نظامی آمریکا را رد نکرده. این در حال است که آمریکا روز سه‌شنبه از تدویر تمرینات بزرگ چند روزه نیروهای هوایی در شرق میانه خبر داد. کرملین اعلام کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با احمد الشر رئیس جمهور سوریه در مورد حضور نیروهای روسی در سوریه گفتگو می کند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته که رهبران روسیه و سوریه امروز در مسکو در مورد همکاری های اقتصادی و به طور کلی وضعیت شرق میانه بحث خواهند کرد. حکومت بشار اسد رئیس جمهور سابق سوریه که در دسامبر سال 2024 میلادی توسط نیروهای شورشی به رهبری احمد الشهر سرنگون شد از متحدان نزدیک روسیه به شمار می رفت. و خبر آخرین که تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین دیدار خود در رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا با نتیجه 3-0 عربستان سعودی را شکست داد. این دیدار پیش از روز چهارشنبه به میزبانی اندونزیا برگزار شد. افغانستان در این رقابت‌ها در گروه چهارم با تیم‌های عربستان سعودی، مالزی و ایران هم گروه است. به گفته فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم ملی فوتسال برای آمادگی‌های بیشتر پیش از آغاز مسابقات دیدارهای تدارکاتی را در تایلند برگزار کرده. رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا با حضور 16 تیم از 7 تا 18 ماه دل برگزار می‌شود.
فکر نو با جوانان.
سلام و به برنامه خوش آمدید. در برنامه حاضر در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنیم که چگونه عمل میکنه، چه سهولت ها و امکانات و فرصت های را در اختیار افراد قرار داده و این تکنولوژی پیشرفته چه تأثیر روی زندگی جوانان داشته. همچنان در مورد استفاده از هوش مصنوعی هم گپ خواهیم زد که جوانان افغان چگونه میتونن با استفاده از هوش مصنوعی تغییر در زندگیشان بیارن و در بخشای مهم از او استفاده کنن. خب بحث خود را با مهمانانم آغاز میکنیم. مهمانانم در برنامه اینها هستند: حسین پناهی، محصل دوره دکترا در بخش یادگیری هوش مصنوعی، و بانو نورستانی، یکی از فعالان جامعه مدنی. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. با آقای پناهی بحث را آغاز میکنیم. آقای پناهی، بیاین که اول در مورد خود هوش مصنوعی گپ بزنیم که چی هست و چرا مهم است و امروز چی نقش در زندگی انسان ها داره.
سلام عرض میکنم فیروز صاحب خدمت شما و خدمت مهمانتان خانم نورستانی. و بعد اگر بیاییم و در قسمت هوش مصنوعی صحبت بکنیم، جناب فرید صاحب، اول میخواییم که به شما دو تا کلمه‌ای که همگی میشنوند و با می دو تا کلمه هم شروع کردیم، اینا رو میخواییم کمی واضح‌تر بسازم تا کسایی که میشنوند خیلی عام فهمتر برشان باشن. هوش مصنوعی یا برش در انگلیسی میگیم Artificial Intelligence از دو تا کلمه ساخته شده، یکی هوش و یکی مصنوعی. مصنوعی خیلی واضح هست برای ما و شما، چیزی که دست ساخت بشر باشد، دست ساخت انسان ها باشد. و هوش، هوش را چه قسم تعریف میکنیم؟ بگیم هوش مجموعه ای از توانایی هایی است که به ما اجازه میده که از تجربه های خود یا از تجربه های گذشته خود یاد بگیریم و سازگاری با محیط را یاد بگیریم. و بخش مهمترش این هست که استدلال منطقی را یاد بگیریم. این را یک تعریف بسیار ساده برای هوش داریم. و هوش مصنوعی اگر در جنرال ما و شما صحبت بکنیم، امروز واقع در تمام قسمت های زندگی ما و شما فصاحت به اصطلاح ما و شما دیده میتونیم که چقدر تأثیر زیادی داره. و یکی از او تأثیرات خیلی چشمگیرش ما و شما میتونیم بگیم که در خدمات پزشکی ما و شما دیده میتونیم اینا را، که امروزه چطور با چند تا عکس MRI یا حتی اکسره ما و شما میبینیم و دکترها بر ما و شما میگن که مشکل در کجا هست. و یا حتی در قسمت آموزش، چیزی که بسیار مهم است، اگر ببینیم میبینیم که چقدر در قسمت آموزش هوش مصنوعی بر ما و شما کمک کرده، که برای فعلا ما و شما اصلا لازم نیست که دیگه، به صورت کلی میگم که دیگه مثلا ما و شما استادهای شخصی داشته باشیم مثل که در سابق بودن، یا در کورس ها بریم درس یاد بگیریم. برای فعلا هوش مصنوعی این امکان را برای ما و شما آورده یا با وجود آورده که ما و شما در خانه بشینیم، اینترنت وصل باشه در گوشی یا در لپتاپ ما و شما، و ما و شما با چت GPT و یا ده ها هوش مصنوعی دیگه که برای فعلا وجود داره، با اینا مثلا بگوییم و اینا ما را یک زبان مخصوصی را تدریس بکنه، یک مضمون مخصوصی را تدریس بکنه و برای هزاران بار برای ما و شما تشریح بکنه، بدون این که لحظه‌ای مثلا آرام باشه یا بگویه که من خسته شدم یا یک دلیل دیگه بیارم. یا حتی ما و شما میتونیم که از هوش مصنوعی برای جنریت کردن تمرین ها از او استفاده بکنیم، تا تمرین زیاد انجام بدیم، تا در او بخشی که ما و شما میخواییم، یعنی تجربه بیشتری کسب بکنیم. و یک چیزی بسیار مهم دیگه که بیشتر هم در این قسمت اشاره کردیم، تولید محتوا هست که برای فعلا جوان ها را به اصطلاح میبینیم که چقدر از هوش مصنوعی در قسمت تولید محتوا استفاده میکنن.
بسیار عالی. کوتاه اگر در مورد از ایشان بگوین که چرا در عصر امروز ای مهم است آقای پناهی، باز با بانو نورستانی صحبت خواد کردین در مورد.
ببینید جناب فایزه، ما و شما برای فعلا در عصر زندگی میکنیم که همه چیز به صورت خیلی سریع باید انجام بشه، کارهایی را که داریم به صورت سریع باید انجام شه. تا ما و شما در محیطی که کار میکنیم، یعنی از دیگرها عقب نمانیم، به خاطر که زمان ما و شما بیشتر سیب شوه، یک کاری را ما و شما زودتر انجام بدیم، مجبور هستیم که در حال در هر شغلی که باشیم، اگر در قسمت بلاگری هستیم، اگر در قسمت اینفلوئنسری هستیم، اگر در قسمت در هر قسمتی از کارهای روزانه‌ای که ما و شما هستیم، باید و یک چیز ضروری شده تقریبا که ما و شما باید از هوش مصنوعی استفاده بکنیم. و اگر دو شخصی را در نظر بگیریم که یکیش از هوش مصنوعی استفاده میکنه در قسمت کارهای خود، در قسمت انجام دادن کارهای خود، و شخص دیگه ایش مثلا استفاده نمیکنه، پس خیلی یک فرق فاحش را در اینجا ما و شما میتونیم متوجه شویم که کسی که از هوش مصنوعی استفاده میکنه خیلی موفق تر هست نسبت به کسی که از هوش مصنوعی استفاده نمیکنه.
بسیار عالی، تشکر آقای پناهی. به شما برمیگردیم بانو نورستانی، به برنامه خوش آمدین. اگر شما نظرتان در مورد هوش مصنوعی بگوین که چی نقش در زندگی شما داشته و چقدر از تکنولوژی مدرن که ارتباط مستقیم با هوش مصنوعی داره روزانه در کارهایتان استفاده میکنین.
خدمت شما و مهمان برنامه همچنان عزیز، خب در کل میتونم بگویم که هوش مصنوعی ای که چقدر روی زندگی ما تاثیر داشته، خب در کل میتونم بگویم در ابعاد مختلف زندگی تاثیر داره، این ما نمیتونیم چشم پوشی کنیم. خب هوش مصنوعی هر چقدر که ما بگوییم یعنی نمیشه ازش کنار بریم، در عصر امروزی خیلی مهم است و استفاده از هوش مصنوعی تانسته که در عرصه های مختلف جا باز کنه. و من خودم شخصا در یعنی موارد مختلف بوده که من خودم شخصا نکردیم، ازش کمک خواستیم و بسیار ساده، دقیق و یعنی بدون ازای وقت ما تانستیم که به آنچه که میخواستیم برسم. این برمیگرده به اینکه شخص یک کم آگاهی در مورد آنچه میپرسه، آنچه که تحقیق میکنه داره یا نه. حتی نمیشه ما بدون آگاهی و کورکورانه از هوش مصنوعی، از تکنولوژی، از فناوری های امروزه که هوشمند هست استفاده کنیم. خب طبعا من شخصا بعض اوقات یک سوال را که من خودم میفهمم، بعد میرم از GPT یا از هم اپلیکیشن های هوشمند استفاده میکنم، پرسان میکنم، پرسش میکنم، آیا آنچه که من میفهمم از کتاب آموختیم، از آنچه که در موردش تحقیق کردیم، آیا این درست میگه نمیگه؟ اینجاست که باز میتونی اعتماد کنی روی یک چیزی که دست ساخته بشر است. و ما بارها در جاهای مختلف، در ابعاد مختلف، موضوعات مهم زندگیم بوده که ما شخصا استفاده کردیم و ازش بهره بردیم.
بسیار خوب، چی تأثیر داشته روی زندگیتان؟ مثلا چی تغییر در زندگیتان ایجاد کرده؟ کارهایتان چقدر آسان ساخته؟ اگر کم بگوین که بیشتر از کدام بخشایش استفاده میکنین، مثلا در ترجمه بعض زبانها یا در کارهای دیگه که خودتان عملا انجام میتین؟
خب فیضی صاحب، من گفتم که بخشای مختلف بوده، ولی در این اواخر که من خودم شخصا در بخاطر یادگیری زبان انگلیسی بوده، بسیار کوشش کردیم که چیزی را که من قبلا آموخته بودم، از این که از یاد نبرم، فراموش نکنم، من از GPT کمک خواستیم، از هوش مصنوعی کمک خواستم که ببینم آیا این هم من حیث یک استاد حرفه‌ای میتونه به من کمک کنه یا خیر. دیدم که مثل یک استاد خیلی خلاقانه، هوشمندانه تونسته به من کمک کنه. امروز من دیگه نیاز ندارم که به یک کورس آموزشی مستقیم حضوری حضور پیدا کنم و یا هم از کمک بخوایم. میتونم آزادانه سوال کنم، پرسش کنم، گرامرهایی را که من نیاز داشتم برای همیشه تشریح کردن، یعنی من بیشتر به خاطر یادگیری زبان، پرسش هایی که داشتیم ازش در بخش طبابت بوده، در بخش اجتماعی بوده، زیاد چیزایی بوده که ما ازش استفاده کردیم، پرسش کردیم. بعد یه آخرا ما تلاش ما این بوده که بتونم سطح زبان ما بالاتر ببرم. و من فکر میکنم که خود هوش مصنوعی تانسته تا یک حدی، تا یک افراد ممکن راه آسانتر بسازم، راه یادگیری، راه آموزش. و در زمان ما زندگی میکنیم، فیلحال در کشور زندگی میکنیم که همه آگاه هستن، که همه به مکاتب دانشگاه و آگاهی و علم دانش بسته است. بنان بهترین چیز در فیلحال دید من شخصا که فعلا من استفاده میکنم و تانسته که تا حد ممکن بر من کمک کنه یک وسیله یادگیری شوم، خوش مصنعی بوده.
تشکر بانو نورستانی، به شما برمیگردیم. آقای پناهی، شما که در امی بخش درس میخوانین و در مقطع دکترا در بخش یادگیری هوش مصنوعی مصروف هستین، اگر از خود بگوین که امی آموزش و آگاهی که در این زمینه پیدا کردین چی تأثیر روی زندگی شما داشته و چقدر زندگیتان تغییر داده؟ مثلا وقت به گذشته فکر میکنین، قبل از این که در مورد هوش مصنوعی معلومات داشته باشین و درس خوانده باشین، چقدر تغییر آمده در زندگیتان؟ چی چیزهایی را یاد گرفتین؟ چقدر زندگیتان آسان ساخته و چی تغییر در زندگیتان خودتان دیدین؟ آقای پناهی، صدای مرا بشنوین؟
بله، میشنوم. صدای من هست؟
بفرمایین.
فایل سید، به قسمت براتان بگویم که برای فعلا در این مقطعی که ما درس میخوانیم، خب هوش مصنوعی تقریبا از زمانهای بسیار قدیم بوده، تقریبا 50 یا 55 60 سال پیش، یعنی اساس و پایه هوش مصنوعی در اون زمان گذاشته شده بوده. یک چیز یک دفعه این نیست که ما و شما به این حالت که برای فعلا رشد داره بگوییم که یک دفعه پیدا شده، نه. اساس و پایش تقریبا 60 سال پیش گذاشته شده و برای فعلا یعنی خیلی به مراتب رشدش میبینیم که زیاد هست. و من خودم شخصا زمانی که با هوش مصنوعی آشنا نبودم، یعنی کارهای خود انجام میدادم در اون وقتم، ولی با تایم و زمان بیشتری اگر من میتونستم که یک کار خود را در یک هفته یا در یک روز انجام بیتم، من مجبور بودم که مثلا او کار خود را باید در 2 ماه، در 3 ماه، در 4 ماه یا حتی ممکن که بعضی از کارهای من حتی انجام نمیشد. چرا؟ به خاطری که مثلا اگر دنبال یک منابع بگردیم که برای فعلا یک بخش مهم در قسمت ریسرچ و تحقیق ما هست، مثلا اگر چند تا مقاله ای را میخواییم پیدا بکنیم و اگر خود ما بوریم او را به صورت استراتیک یا دسی اگر بگردیم تایتلش را سرچ کنیم، بیشتر از مثلا هزاران تا مقاله برای ما پیدا میشه و ما مجبور هستیم که هر کدام او را به صورت استراتیک یا دستی بریم چک بکنیم، ببینیم که آیا مطابق به تایتلی که ما سرچ کردیم هست یا نه. و این قسمی اگر فکر بکنیم، پیدا کردن 10 تا مقاله شاید یک روز ما را در بر بگیرم، ولی زمانی که بیاییم تایتل خود را به هوش مصنوعی بتیم، بگیم که یک پرامپ، البته پرامپ خیلی یک چیز مهم است در قسمت هوش مصنوعی. کسایی که مثلا میخواین از هوش مصنوعی استفاده بکنن، حتما باید در قسمت نوشتن پرامپشان یا مو تکس یا جمله‌شان که برای هوش مصنوعی میتونن بسیار متوجه باشن. اگر دقیق نباشه، نمیتونه هوش مصنوعی او چیز دلخواهی را که یوزر یا کسی که استفاده میکنه از او برای او پیدا بکنه. خب در قسمت لیترچر ریویو یا پیدا کردن مقاله هم به این شکل هست. ما زمانی که پرامپ خود را برش نوشته میکنیم، در ظرف مثلا 1 دقیقه برای ما تعداد مقاله ای را که گفته بودیم و با عنوانهایی که گفته بودیم برای ما پیدا میکنه و ما میتونیم راحت دانلود بکنیم و استفاده بکنیم. این یکی از مزیت‌های مثلا هوش مصنوعی هست که ما در قسمت ریسرچ از او استفاده میکنیم. و فایده بعدیش این هست که در قسمت تحلیل داده ها و آمار ما میریم از هوش مصنوعی استفاده میکنیم. هرچند سافت ویر هایی هم هستن برای تحلیل داده ها و آمار، ولی کار کردن با اونا، یعنی ما هر روز مجبور هستیم که به خاطر تحلیل داده ها زبان های مختلف یاد بگیریم، سافت‌ویر های مختلف یاد بگیریم که اگر هوش مصنوعی نباشه تقریبا خیلی وقت زیادی ما ضایع میشه به خاطر یاد گرفتن زبان ها. ولی برای فعلا با هوش مصنوعی ما میتونیم که تحلیل داده ها و آمار خود را در ظرف مثلا 2-3 دقیقه اینا را انجام بدیم. پس در کل اگر بگویم برای فعلا هوش مصنوعی یعنی واقعت برای خودم شخصا واقعت بسیار کمک کرده که من تحقیق خود را، کارهای روزانه خود را مثلا به خوبی و به درستی انجام بدم.
تشکر آقای پناهی. بانو نورستانی، در شرایطی که دختران در افغانستان حق رفتن به مکتب و پوهنتون ندارن و به یک نوع از علم و آموزش محروم هستن، دختران افغان چگونه میتونن که به مسائل تکنولوژی دسترسی داشته باشن؟ البته در ماه ثور سازمان ملل متحد گفته بود که دختران در افغانستان در فناوری و هوش مصنوعی نقش کم دارن. شما خودتان چون پیشتر گفتین که از این تکنولوژی استفاده میکنین، چی فکر میکنین دختران چگونه میتونن از این تکنولوژی استفاده کنن؟ چگونه، از کدام راه ها مثل که شما استفاده میکنین؟ از تجربیات خود میشه بگوین که دخترای افغان هم بتانن استفاده بکنن، کسایی که از آموزش و مکتب محروم هستن؟
خب فیدی صاحب، سوال شما دقیقا در جایی است که ما میتونیم بگوییم کشور ما فیلحال در جای ما قرار داریم. خود ما شخصا مردم افغانستان میبینن که شرایط قدر نابسامان هست و چالش برانگیز است که دسترسی به تکنولوژی بسیار کم هست و ای که ما میبینیم بعضی از دختران افغان که میتونن از طریق این تکنولوژی به یک جای برسن یا هم دستاورد داشته باشن کم از چشمگیر است، به خصوص در مهارت دیجیتال و تکنولوژی. حالا شخصا من خودم شاید افراد کمی باشن در مراکز شهر زندگی کنند، در شهرهای بزرگ زندگی کنند که بتانن حداقل دسترسی به برق 24 ساعته داشته باشن یا هم اینترنت خوب داشته باشن و ای که شرایط اقتصادی دخترها در چی حدی هست که در یک خانواده که همگی شاغل نباشن، درآمدی نداشته باشن، اینا چطور میتونن که حداقل یک گوشی هوشمند داشته باشن یا هم درآمد داشته باشن که اینترنت فعال کنن؟ و این مسائل هست که بسیار کم و چشمگیر دیده میشه در بین دخترها. برمیگردیم به که دخترها چطور میتونن که در دسترسی داشته باشن به تکنولوژی و
بله. بارون نورستانی، صدای مرا دارین؟ فکر کنم تماس ما با بانو نورستانی درست وصل نشده و مشکل اینترنت است. ببینیم همکار تکنیکی ما تلاش دارن تا دوباره بانو نورستانی را در برنامه وصل کنن. بانو نورستانی، صدای مرا دارین؟ همکار تکنیکی ما اشاره میکنن که بانو نورستانی را دوباره به برنامه وصل میکنن. آقای پناهی، از شما بشنویم که هوش مصنوعی اگر کوتاه بگوین که چی کارهایی را انجام میده تا جوانان یک کم آگاهی در این مورد پیدا بکنن؟
فیصل، در قسمت که هوش مصنوعی چه کارهایی را انجام داده میتونن، یعنی زیاد هست. برای فعلا تقریبا در تمام قسمت های زندگی در هر بخش مثلا ما میتونیم که از هوش مصنوعی استفاده بکنیم، ولی چند بخشی که بسیار مهم هست و بیشتر هوش مصنوعی در قسمت ها کار میکنه، اولین بخشش بخش یادگیری هست. در قسمت یادگیری ما شما میتونیم که از هوش مصنوعی استفاده بکنیم. برای فعلا طبقه که خانم نورستانی گفتن، در قسمت آموزش میتونیم که به طریقه های بسیار زیاد و مفید از هوش مصنوعی ما و شما استفاده بکنیم. یعنی میتونیم که ما و شما به کورس ها یا جاهای آموزشی که برای ما و شما دور هستن یا حتی در دسترس ما و شما قرار ندارن. ما و شما بیاییم در صورتی که اینترنت و برق داشته باشیم با چت جی پی تی مثلا امو آموزش خود را ادامه بدیم. و در قسمت بعدی حالا اینا مشکلات ها یا کارهایی هستن که خود مثلا هوش مصنوعی اینا انجام میتن که در قسمت طبقه بندی هست. اینا یکی از کارهای مهم مثلا هوش مصنوعی هست که اینا میاین و اگر شما مسئله ای رو برای بوتین او نظر به اون مسئله اونا رو میاین و طبقه بندی. و نکته بعدی ما شما میتونیم که در قسمت بهبود و تصمیم گیری در کسب و کارهای زندگی شخصی خود بیاییم از استفاده بکنیم. اگر برای فعلا یک مثال بسیار ساده براتون میخوایم بگویم، اگر یک نفری حتی یک شغل را یاد نداره و میخواید که او شغل یاد بگیره، فقط کافی هست که حالا به مدت یک روز دو روز مثلا بیایه با چت جی پی تی مثلا پرامپ بنویسه و ببینه که مثلا چت جی پی تی برای او چی راهنمایی میکنه. حتی در قسمت پختن غذا میتونه یک نفر مثلا بیا استفاده بکنه، یا حتی یک نفری که مثلا مدیریت خیلی خوبی را یاد نداره میتونه که بیایه و از چت جی پی تی سوال بکنه و کار بکنه یا با هوش مصنوعی کار بکنه، چون برای فعلا هوش مصنوعی بسیار زیادی داریم در هر قسمت. یعنی هوش مصنوعی ساخته شده برای تولید محتوا، برای ساختن آهنگ، برای ساختن کمپوز، برای ساختن ویدیو کلیپ، برای خلاصه در تمام قسمت ها هوش مصنوعی استفاده میشن. و هوش مصنوعی را هر کس میتونه استفاده بکنه، ولی قبل او باید یک آشنایی با هوش مصنوعی داشته باشه، یک آشنایی با تکنولوژی مثلا باید داشته باشه که تکنولوژی امروز مثلا چه قسم استفاده میشن. زمانی که اینا را میفهمید میتونه که به صورت درست و مفید از هوش مصنوعی استفاده بکنه. و در قسمت امنیت ما و شما هم میتونیم که از هوش مصنوعی استفاده بکنیم. امروز میبینیم که کمره های امنیتی چقدر به صورت دقیق و مجهز مثلا اونا چی میشن، کانفیگوریشن میشن. اینا تمامشان برمیگرده به هوش مصنوعی که چه قسم اونا را مثلا ما و شما کنترل بکنیم. و یا در قسمت دسترسی آسان به خدمات هوشمند ما و شما میتونیم از استفاده بکنیم. یک مثال بسیار سادهش گوگل مپ ما و شما هستن، نقشه های مسیریابی هستن اینا که ما و شما میتونیم از استفاده بکنیم. اگر یک جایی را یاد نداریم، فقط نامش را یاد دارین، کافی است که ما و شما از گوگل مپ نامش را بزنیم و بهترین مسیر را برای ما و شما پیدا میکنه تا با هزینه کمتر و وقت کمتر ما و شما به هدف خود برسیم.
بله.
و یا برای فیلم درست
اجازه بدین که بانو نورستانی هم در برنامه وصل شده و چون پیشتر صحبتایشان قطع شد، بانو نورستانی میشه که شما در مورد از این که دختران افغان چگونه از این تکنولوژی بتانن به این تکنولوژی دسترسی داشته باشن بگوین، که از تجربیات خود بگوین که چگونه میتانن به این تکنولوژی دسترسی داشته باشن در شرایط امروز که هستن.
وقتی که ما میبینیم رفتن به مکاتب و دانشگاه ها محدود هست یا هم در کل بسته هست و راه نیست که ما حداقل از طریق رفتن به مکتب یا هم دانشگاه بیاموزیم کسب علم کنیم، بهترین راه همی است که حداقل دسترسی به تکنولوژی مدرن داشته باشه. و من در صحبت قبلیم که با تاسف قطع وصل شد صدای من، یادآور شدم که این زمان ممکن هست که در یک کشوری که همه چیز محدود است برای دختران افغان، حالا ما چطور میتونیم، سوال اصلی است که دسترسی کامل داشته باشیم. بخوایم که تکنولوژی را، هوش مصنوعی را و فناوری را جایگزین اصلی درس، آگاهی، علم و دانش بسازیم در کل امکان نداره. به صورت موقت و به صورت بسیار محدود میتونه استفاده شود. من خودم شخصا شاید من یکی از دخترایی باشم که در مرکز افغانستان زندگی میکنم و حداقل دسترسی دارم به یک موبایل هوشمند، اینترنت و برق. حالا ما اگر بنگریم که در ولایت هایی هست دخترانی که مشتاق یادگیری هستند، مشتاق آموختن هستند، میخوان که علم و آگاهیشان بیشتر شود، تا شاید به افکارشان یا ذهنیتشان بایی باشه که خلاقتر از ما باشند، بخواین یک چیزی را خلق بسازن، اختراع کنن، اما اینا نیاز دارن که حداقل جرقه به ذهنیت اینا بیایه، بایی توسط حداقل یک موبایل هوشمند داشته باشن، لپتاپ داشته باشن، یک چیزی که اینا را بتونه وصل کنه به دنیای تکنولوژی. امروز ما میبینیم که دنیا کلن وصل از با تکنولوژی، تمام چیز دنیا به اساس تکنولوژی هوشمند پیش میره. خب هر لی و دقیق ما همی است که ما در جامعه زندگی میکنیم که بسیار عقب افتاده است، تا استفاده از تکنولوژی و فناوری هوشمند بر زنها و بر مردم افغانستان حرام دانسته میشه. امروز ما میبینیم که چقدر محدودیت ها روز به روز اضافه میشه. خب خودت شخصا نشان میده که ما بسیار در عقب نسبت به کشورهای دیگر حتی رقابت میکنن روی فناوری، روی ساختن هوش مصنوعی، میلیارد ها دلار مصرف میکنن، اما با تاسف که ما در کشور زندگی میکنیم که پایین ترین حقوق ما که همو درس و دانش است ما هنوز دسترسی کامل نداریم، چی برسه بر کشور زندگی میکنیم که نه برق صحیح داریم، نه اینترنت داریم و نه هم دختران در اون سطحی از تمام فامیل ها که بتونن به دخترای خود ایره، یعنی یک دنیای تکنولوژی را حداقل فراهم کنند که بتوانند از طریق از کسب علم و دانش کنند.
تشکر بانو نورستانی. یک موضوعی که قابل بحث است این است که شما یادآور شدین که تعداد از بیشتر دخترها در افغانستان در کل دسترسی به تکنولوژی ندارند و افغانستان هم شرایطش همه ما میدانیم که وضعیت چگونه است و یک تعداد جوانانی که به تکنولوژی دسترسی دارن به یک نوع از این تکنولوژی و هوش مصنوعی استفاده درست و بجا نمی کنن و استفاده منفی می کنن که باعث جنجال و مشکلات در بین خانواده ها و در بین خودم جوانان می شه. در مورد از این که جوانان افغان چگونه می تانن از فرصت هایی که تکنولوژی در اختیارشان می مانه استفاده مؤثر و مفید کنن، همکارم ظریف نظر با احمد سنر نقیبی که در بخش دیجیتال و تکنولوژی کار می کنه صحبت کرده که قسمت از صحبت از او را بیاییم که بشنویم و بعدا در مورد راهکارها و پیشنهادهای مهمانان هم صحبت می کنیم که اینا چی نظر دارن و چی پیشنهاد میکنن که در شرایط امروز جوانان افغان چی کارهای در بخش تکنولوژی انجام میدن و چگونه از تکنولوژی استفاده کنن و حکومت ها هم برای جوانان در افغانستان چی کارهایی را در بخش تکنولوژی میتونه در دسترسشان قرار بده. حالا مصاحبه همکار ما قسمت از مصاحبهش البته میشنویم.
در چند موضوع می خواهیم نظر شما را. اول خو همین مسئله رسانه های مجازی هست که روی ازی هر کس که یک تلفن داره کارهای انجام میتن، مسائل قانون در نظر نمیگیرن، الفاظ رکیک استفاده میکنن. در مجموع شکل استفاده از این مجرا چی باید باشه؟ در این مورد اگر کم روشنی برتین خوش میشیم.
ببینید ما از هر جمع، از هر گروه ما افراد داریم. یکی از افراد هستن که به می شکل عادت کردن به می لاولهب گفتن یا ویدیوهایی که همیشه وقت حرفای رکیک استفاده کردن، اون خوشحالشان میسته. ولی ما گروه های دیگه ایم داریم که آموزش میبینن، گروه های دیگه داریم که خیلی به سطح بالای صحبت میکنن و حالا فرض بکنید یک شخص بخواد شروع بکنن، الزامی نیست که همیشه وقت از الفاظ رکیک استفاده بکنن یا کارهای بکنن که شخصیت خود پایین بیارن. اصلا نیاز به این نیست. هر کسی میتونه با شکل و با نام پاک بتونه که یک چیزی پیش بره. حالا فرض بکنین یک کس تاکسی ران است، میتونه از سوشال میدیا یا از فضای مجازی به بهترین شکلش استفاده بکنه. مثلا یک کامره نیاز داره، یک میکروفون، میتونه با کسایی که اجازه میده که از او ویدیو گرفته شوه با اونا صحبت داشته باشه و ایده آپلود بکنه به یک نوع. یا یک کس مثلا فرض بکنین مستری است، نیاز نیست که دعوا بزنه، نیاز نیست که حرف بده بزنه و میتونه از سبک زندگی خود ویدیوی بسازه و در پهلوی کاری که داره امکان زیاد داره که از سوشل میدیای خود برای خود یک آید هم بسازه در آینده. الزامی نیست که اینا همیشه وقت دنبال بکنن افرادی که از حرفای رکیک استفاده میکنن، یا اینکه اینا فکر بکنن که فقط افرادی که از الفاظ رکیک استفاده میکنن اونا میتونن مشهور شون یا اونا میتونن که آید داشته باشن. نخیر، اصلا کاملا اشتباه. شما میتونن هم یک نام پاک به خود داشته باشین و هم میتونن که درآمد داشته باشن.
در این اواخر بسیار زیاد روی موضوع AI که میگن یا ChatGPT و از این قبیل مسائل بسیار زیاد صحبت میشه. بعضی متخصصین میگن آستا AI جای کل انسان ها رو میگیرن، شاید بسیار انسان ها بیکار بانن. در این مورد شما چی گفتنی دارین؟
خب به این خاطر است بعضی سیستما یک وقت شاید منسوخ شده، مثلا فعلا شاید درسایی که ما میخونیم، کارهایی که میکنیم، به یک وقت شاید امکان داره که منسوخ شده. مثلا اگر یک دکتر جراحی که فعلا با هوش مصنوعی کار میکنه، در مراتب میتونه دقیق تر عمل بکنه، در مراتب میتونه که خوبتر عمل بکنه، و تا 20 سال دیگه هم که بدون شک امکان پذیر است. ولی هدفی هست که AI که ساخته، هوش مصنوعی که ساخته، انسان ساخته، پس به این مناسبت انسان میتونه چیزهایی بسازه که از خودش خیلی قوی تر باشه، پس انسان میتونه کنترل هم داشته باشه. مثلا در این تریدینگ کریپتو هست، بسیاری ها از AI، از هوش مصنوعی بابت تریدینگ خود استفاده میکنن، یعنی که خودشان با دست خود یا مثلا با مغز خود یا با فکر خود ترید نمیکنن، سپردن با AI یا هوش مصنوعی سپردنشه که اونا بر از اونا ترید انجام بدن. یعنی که ما باید در 20 سال 30 سال پیش روی که میریم، تکیه به درسایی که خواندیم، تکیه به روندی که در سالا پیش رفتن نباید داشته باشن، در حالی که ما باید بیاییم و در از AI هم در بخش از کارهای خود استفاده بکنیم و AI بیاریم وارد کار خود بسازیم که بتونیم از AI به شکل درستش استفاده بکنیم، تا ای که نه وظیفه ما دست ما بره، نه ای که AI بالای ما قدرت داشته باشه. ولی بعد بخون اگر شما مثلا کارمند در آمازون هستین، کارمند مثلا در جایی هستین که یه ربات میتونه کار بکنه، بعدش شغلای شما در خطر می باشه، به خاطر که جای شغلایی که انسان ها دستی کار می کنن، ربات ها می تونن به شکل بسیار خوب کار کنن. مثل که صنعت موتر ما ببینیم، در اوایل موتر ها با دست ساخته می شد، ولی اساسا فعلا تمام موتر ها تقریبا 80-90 درصد از اینا با توسط ربات ها ساخته می شود و انسان ها هی کم و کمتر شده رویسته. به این شکل روان ادامه داره، روان سعودی است. هر کسی اگر نتونه از ربات و از هوش مصنوعی امروز استفاده بکنه و بلد نباشه که چه قسم استفاده میکنه، بدون شک در آینده وظیفه خود از دست خواهد داد و نمیتونه هیچ پولی از هوش مصنوعی به دست بیاره.
بله، حتی گفتن که شاید جای اساکرام امیر ربات ها بگیره. ما مخصوصا چین میگن بسیار زیاد در این ساحه کار کرده و یک اساکر مصنوعی بستلا میخواید جور کنه. اگر تو یک کار شد، خب مردم جهان چی خواهد شد؟ بسیاری ها بیکار بانه، چی خواهد شد؟
خب اینا تصمیمی هست که خود مردم میخواین بگیرن. اگر یک نفر بخواه که فقط مثلا در یک شرکت کار بکنه و کار فرما نباشه، و یک شخص بخواه که همیشه و از دست یک نفر دیگه کار بکنه، بدون شک و میشه که کسایی که در قدرت هستن بالای از اینا تصمیم اونا خواهد گرفتن و این خود شخص است که به شکل انتخاب میکنه که آیندهش چگونه باشه. آیندهش به مثل یک جای کارش عوض شود یا عوض شود با ربات یا هوش مصنوعی، یا این که بیاید کار دیگر پیدا بکنه که خودش بتونه با هوش مصنوعی یا کنترل بالای هوش مصنوعی داشته باشه که وظیفه خود انجام بده. ولی اگر ما نتونیم که خود ما تصمیم بگیریم و خود ما نتونیم که بفهمیم که در آینده چی خواهد با ما شد، بدون شک جای ما را ربات میگیره و شاید هم تا 10 سال 20 سال دیگه چیزای وحشتناک دیگه از نسبت به AI و شاید هم از ربات ها برایه.
خب خلاصه مطلب در این ساحه، افغانستان در کدام مقطع زمانی قرار داره؟ برازی که افغانستان هم ضرورت داره این مسائل تعقیب کنه و کنترل در دست خود بگیره، اگر نه دیگر ها سرنوشت از اونها را تعیین میکنند. نه؟
ببین، در افغانستان فکر نکنم که به این آسانی AI، هوش مصنوعی یا ربات ها بیان به فعالیت آغاز بکنن، بخاطر ما خیلی عقب مانده نسبت به دیگر کشورها. مثل امریکا، مثل اروپا، اصلا قابل مقایسه نیست افغانستان. حتی با همسایه خود ما نمیتونیم مقایسه بکنیم خدا. حالا فرض بکن چین اساکر روباتیک ساخته، امریکا مثلا هوش مصنوعی تراشه ها یار ساخته رایستن و جنگ بین هوش مصنوعی وجود داره. افغانستان اصلا بیخیال است. در افغانستان اصلا حتی کریپتو را مردم نمیشناسن که یک تکنولوژی جدید است، یک پول جدید است. مردم نمیشناسن. و زمانی که مردم نمیشناسن آگاهی ندارن به این معنا است. شاید مثلا فرض بکنید آمریکا و اروپا به این تکنولوژی دست بیافن و افغانستان بعد از 30 سال بعد اساسا مردم نمادش بفهمن و اساسا مردم بیان شروع بکنن به اون کار. یعنی که شغل و چیزایی که ما فعلا در افغانستان داریم به نظر من جای ترس برای اونا نیست، چون اونجا تغییر وجود نمیآید. ولی کسایی که چرا خارج از افغانستان هستن به اینا ترس وجود داره، چون اینجا زودتر همه چیز تغییر میخوره. فقط میخوام جوانا و کسایی که همسن و سالم هستن در افغانستان هستن پیام این است که هرچه عاجلتر شروع بکنین، اول از خودسازی خود بسازین و بعدش درآمد داشته باشین که کمک شما به هموطنهای شما برسه. فرض بکنین شما 1 میلیون نفر از افغانستان که ما بیشتر از 40 میلیون نفوذ داریم، 1 میلیون جوانی که مثلا من میتونم این کار انجام بدم، روزانه فقط $5 از کریپتوکارنسی عاید داشته باشه و این $5 را بیاید داخل افغانستان مصرف بکنه، روزانه $5 میلیون میتونه به داخل افغانستان بیاید. و اگر ماهانه ببینیم $150 میلیون میتونه به داخل افغانستان بیاید و این شکل بالاتر. و به این شکل ما میتونیم هم کمک بکنیم به وطن خود، هم کمک به جیب خود بکنیم و هم کیفیت زندگی خود بلند بریم. از 6 تا 9 از پناه درس خواندن دی وقتی که فعلا ما قرار داریم چیز جور نخواهد شد. هر چی عاجل‌تر یک راهی را پیدا بکنن که بتونن درآمد آنلاین داشته باشن یا درآمد خوب داشته باشن. در غیر صورت جوانی تیر میشه و خیلی هم پشیمونی خواهد داشتیم در آیندهش.
صحبت همکارم با احمد سنر نقیبی را شنیدیم که در بخش دیجیتال و تکنولوژی کار میکنه و مسائل مهم را در صحبت خود یادآور شد که جوانان افغان میتونن که از خود شروع بکنن و خودشان در مورد زندگی و آیندهشان تصمیم بگیرن. حالا با آقای پناهی و بانو نورستانی بحث خود ادامه میتیم و نظر و دیدگاه مهمانان ما میداشته باشیم که موضوع استفاده از هوش مصنوعی چگونه جوانان بتانن از استفاده کنن و امی جوانان افغان چگونه می آگاهی در مورد تکنولوژی و آموزش برشان مساعد شود، از کدام را چگونه جوانان اقدام کنن. شرایط افغانستان هم می بینیم، با در نظر داشت شرایط افغانستان مهمانان ما چی پیشنهادها و چی رای حل‌های را دارند؟ نخست از آقای پناهی میشنویم.
جناب رئیس، در این قسمت براتون بگویم که اولا که تمام کسایی که مخصوصا جوانایی که در افغانستان زندگی میکنن، اگر روی در جوانایی که سواد دارن کوشش بکنن که و هر قسمتی از تکنولوژی یک چیزی را یاد بگیرن. به خاطر که در گزارش را که مانده بودین یکی از نکات مهمشی بود که ممکن که هوش مصنوعی یعنی جای ما و شما را بگیره و بیکار شویم. درست است، دقیقا هم این چیز اتفاق خواهد افتاد، ولی برای کسایی اتفاق خواهد افتاد که اونا هیچ وقت کوشش نمی کنن که چیز جدید و بروز رسانی شده و آپدیت شده را یاد بگیرن، تکنولوژی روز را یاد بگیرن. این برای او کسا هست، اونا باید تشویش باشن. کسایی که علاقمندی به یادگیری ندارن، اونا باید نگران شغل خود باشن، نگران آینده خود باشن، که یک وقتی برای فعلا نی ولی آهسته آهسته یک روزی هوش مصنوعی جای اونا رو میگیره. اما کسایی که در این قسمت کار میکنن، کسایی که در قسمت تکنولوژی اینا خوب هستن، کسایی که مثلا آموزش خوب دارن، اینا هیچ وقت بیکار نمیمونن. به خاطر این که زمانی که ما و شما یک هوش مصنوعی خودمون میسازیم، ببینیم که مثلا از ابتدا تا انتهای ساختن یک هوش مصنوعی چقدر زمان میبره و چقدر تلاش لازم هست. پس به این صورت ما و شما میفهمیم که کسایی که در تکنولوژی هستن، کسایی که تکنولوژی روز را یاد دارن، اینا هیچ وقت بیکار نمیمونن. درسته برای فعلا یک شغل داری، شغل تغییر میکنه، ولی تو باز هم شاغل هستی. ولی کسایی که تخصص ندارند، کسایی که مثلا کارهای ساده دارند مثل
کسایی که موتر میدوانن، تکسیرانی میکنن، کسایی که دلیوری انجام میتن، کسایی که دکانداری میکنن، کسایی که خرده فروشی میکنن، اینا همگیشون یک وقت AI جای اینا را خواهد گرفت. به خاطر اینکه برای فعلا هم مثلا همین اتفاق در کشورهای پیشرفته افتاده، برای فعلا کسی دلیوری با موتور را انجام نمیده، اونا خودشان هوش مصنوعی دارن، دستگاه های عیار شدگی دارن، در بستر میمونن داخلشان، آدرس دارن، میرن تحویل میدن و دوباره پس میرن. اصلا دخالت انسان در این قسمت نیستن. پس کسایی که مخصوصا حالا در صحبت ما با کسایی هست که در افغانستان هستن، در افغانستان به اندازه کافی ما و شما منابع داریم. اگر واقعا ما و شما بخواهیم که یک چیز جدید را یاد بگیریم، چون برای فعلا در افغانستان فکر نکنم کسی بدون فیسبوک و بدون اینستاگرام، بدون فضای مجازی باشه، کسی پیدا نمیشه. و بیایه همون مقدار اینترنت را که اینا در قسمت فضای مجازی مصرف میکنن، اینا بیاین در قسمت هوش مصنوعی، یاد گرفتن هوش مصنوعی، یاد گرفتن تکنولوژی های جدید سرمایه گذاری بکنن، مطمئن هستم که آیندهشان آینده خوبی خواهد بودن و هیچ وقت نگران از این هم نخواهد بودن که یک وقت ما بیکار شیم.
تشکر آقای پناهی. بانو نورستانی، شما چه فکر میکنین آنچه را که آقای پناهی یادآوری کردن که در افغانستان منابع زیاد است و جوانان میتونن از این منابع استفاده کنن، و چون شما در افغانستان هستین وضعیت اقتصادی و مشکلات را در افغانستان میبینین که وضعیت چگونه هست، همین منابع را چگونه میتونیم که به کار بندازیم، البته منابع کوچک یا منابع بزرگ؟ نظر شما را میخواستیم در مورد ازی داشته باشیم که جوانانی که در بیرون از افغانستان هستند و به یک نوع در کارهای مختلف مصروف هستند، چی کار برای جوانان در داخل افغانستان میتونن انجام بدن تا جوانانی که در افغانستان هستند هم به یک نوع هم سپورت شوند و به یک نوع بتونن که در مورد تکنولوژی جدید و آینده خود تصمیم بگیرن، آنچه را که آقای پناهی گفت که تکنولوژی را بیاموزن و آگاهی پیدا کنن تا بتونن که آینده خود را رقم بزنن. پیشنهاد شما و نظر شما به جوانانی که بیرون از افغانستان است چی است؟
تاهای پناهی سای بسیار دقیق و بجا بود. در صورت کلی اگر بگویم محدودیت هایی که در افغانستان هست، اما ما امروزه میبینیم که اینا میتونن اما تبلیتی که در دست دارن، گوشی که در دست دارن یا لپتاپی که دارن و توسط از اون میتونن یک حداقل چیزهایی را ببینن و بیاموزن که در آینده به درد اینا بخورن. از اپلیکیشن هایی که ناحق ضایع وقت هست یا وگویی هست، اینا چیزای مزخرف دوری کنن، بهتره جایگزین بسازن و عقلانی تصمیم بگیرن که ما آینده ما 5 سال آینده ما رو چی میتونیم ببینیم، چطور میخواییم، در کجا برسیم، در کدام سطح. اینی افرادی هستن که جوانا باید عقلانه تصمیم بگیرن، از همون محدودیت هایی که فعلا اما چیزی کوچکی که در دست دارن استفاده خوبتر کنن. گاهی اوقات میشه ویدیوهایی را ببینن که بر اینا انگیزه میبخشه و خلاقیت بر اینا ایجاد میکنه، ذهنشان قوی میسازه. و گاهی اوقات همچنان میشه که خانواده ها یعنی تمرکزشان روی ازی باشه که حمایتشان کنه، اولادای خودم، جوانان خودم که بر راه درست قدم بگذارن، وقتی که تبلیت یا هم گوشی که در دست دارن استفاده هدفمند کنن، مهارت علمیشان بالا ببره. هر زمانی که ما مهارت علمی ما بالا بره، شما دیگه یعنی یک مثل است که میگه قدر شما علمتان زیاد باشه به ما قدر شما توانمند هستین. یعنی تو دیگه بیکار نمیمانی در افغانستان. شاید امروز یک شغلی داری ولی تو اگر مهارت تا بالا نبری فردا بیکار شوی. و گفتی مهمان برنامه ما یا بعضی چیزهای دیگه هم هست که انسان امروز اگر فکر میکنه شاید فردا نباشه، اما تکنولوژی اینقدر در حال سرعت و پیشرفت هست که انسان باید به این فکر باشه که من فردا باید در کدام سطح قرار بگیرم. هر چقدر که بتونن از این تکنولوژی به صورت پشتکار هوشمندانه استفاده کنن، به صورت درست و هدفمند استفاده کنن، من فکر میکنم حداقل میتونن تا یک حد ممکن از این حالتی که فعلا در عقب به زندگی بسیار معقد داریم در افغانستان، حداقل بتونن تا یک جای خودشان بیرون بکشن. و هرچقدر که اینا به می فکر ذهنیت باشن که ما امروز اگر یک ساعت دو ساعت خود به یک کار خوب به یک کار خلاقانه بگذاریم، نه به چیزهای بی‌معنی که در صفحات مجازی می و ما او را دنبال میکنیم، من فکر میکنم آهسته آهسته پله به پله میتونه که این قدم‌های استوار محکم باشه و زندگی جوانان تغییر بده.
در قسمت از این که جوانانی که در بیرون از افغانستان هستند چگونه چی کار انجام داده میتونند که به یک نوع در ارتباط با جوانان در داخل افغانستان باشن و یک کار را با هم و مشترک و تیمی انجام بتن، کوتاه نظرتان بگوین بانو نورستانی.
این افرادی که در بیرون از افغانستان هستند طبعا دسترسی کامل آمتام دارند به همه چیز، یعنی سهولت و امکانات همه چیز است. اینا فقط کار را که میتونن راه را کمک آسان بسازن به افرادی که در افغانستان هست. افرادی که در افغانستان از ناآگاه هستند، زیاد معلومات دقیق ندارند، اینا میتونن گروه‌های را ایجاد کنن، ویدیوهای را منتشر بسازن که این افراد به صورت یا آگاهانه یا ناآگاهانه اینا را به سمت اونمو چیزهای مفید سوق بدن، ذهن اینها را به صورت خوبتر و بهتر خلاقانه‌تر بتونن که کنترل کنن، حداقل بفهمن که ما به کدام سمت روان هستیم. این افراد هم گروه‌ها را ایجاد کنن، برنامه‌های علمی را رایگان برگزار کنن تا این جوانان بتانند به صورت رایگان مستفید شوند و حداقل افکاری که اونا توانستن توسطش به یک جای برسن و امروز درآمد خوبی دارن بتانند به اینا هم آموزش بدن.
بسیار تشکر. حسین پناهی، محصل دوره دکترا در بخش یادگیری هوش مصنوعی، و بانو نورستانی، یکی از فعالان جامعه مدنی که در بحث برنامه حاضر فکر نو با جوانان در از رادیو آزادی از طریق واتساپ و تماس تلفنی حضور یافتند و در مورد از این که هوش مصنوعی چی است و چی تاثیر روی زندگی جوانان داره و جوانان در افغانستان چگونه میتونن که در استفاده از هوش مصنوعی چی کارهایی را انجام بدن و از فرصت‌هایی که در اختیارشان است چگونه استفاده مثبت بکنن. از شما شنونده های عزیز هم سپاسگزار هستم که تا این دم بحث ما را دنبال کردین و با ما بودین. با رادیو آزادی بمانید و برنامه های بعدی ما را نیز تعقیب بکنین.
تو فرار خودی نباشی